خاتم الانبیا سوال کرد که بهترین عمل در این ماه چیست؟ وجود مقدس حضرت فرمودند که اجتناب از محارم الهی. اگر گناهی ازمون سر زده، اگر خطایی ازمون سر زده، یه محاسبه انجام بدیم و به محضر خدا عرض حاجت بکنیم، که در روایت دارد هیچ مطلبی محبوب تر از این نیست که عبدی که به واسطه گناه از خدا دور شده بیاد از خدا طلب مغفرت بکنه. و اگر بندگان فراری و گناهکار بدانند که خدا چقدر مشتاق دیدن اوست، به واسطه توبه لما تو شوق از این شوق میمیرند. اینقدر بستر آماده است برای رجوع الله، بازای هر آنچه هستی بازای، گر کافر و گبر و بت‌پرستی بازای. این درگاه ما درگاه نومیدی نیست، صد بار اگر توبه شکستی بازای.
خیلی متشکرم سید بزرگوار حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب مؤمنی عزیز و گرانقدر. انشاءالله این توفیق باشه که در سحرگاهان آینده هم محضر شما باشیم و همه این مطالب که میشنویم رو بهش عمل هم بکنیم انشاءالله. شما رو به خدا میسپارم. خیلی دعاون بفرمایید یا علی مدد. خدا حافظ شما. خدا حافظ شما. خدا حافظ.
الهی مهلجن تو الیک ضحت فی دم النجوا وقالت روحی الملأ نفسها البلوى. إلهي عندما أدعوك أصعد كوكبا شجوا. هنا تتهدم الآثام تحرق نفسها البلوى. إلهي عندما أصعد كوكبا شجوا. سرابا يمحي جسدي وتطلع روحي النشوى. حلت التقوى نجت إليك ضحت في دم النجوى.
حجام مؤمنی فرمودند که برای اینکه خودمون رو آماده تر کنیم برای ورود به شبهای قدر، انجام واجبات داشته باشیم، ترک محرمات داشته باشیم و استغفار کنیم. حواستمون هم به حق و ناس هم ما باید باشه که اگر حقی رو ضایع کردیم حتما حلالیت به طلبیم و حواستمون باشه که چه حقوقی مردم برگردن ما دارند. به یه نفر میگیم که آقا این کاری که داری انجام میدی خواهر من، این کاری که داری انجام میدی حق و ناسه. میگه مگه آدم کشتی؟ مگه از دیوار مردم بالا رفتی؟ نه، باید بگم که مگه سیگار کشتن تو جمع حق و ناس نیست؟ مگه بی‌حجابی و بدحجابی حق و ناس نیست؟ مگه اسراف کردن حق و ناس نیست؟ مگه آشغال ریختن تو خیابون حق و ناس نیست؟ مگه با موتور خلاف رفتن حق و ناس نیست؟ مگه گذشتن از چراغ قرمز حق و ناس نیست؟ مگه پارک کردن تو پیاده رو حق و ناس نیست؟ مگه وقت و بی وقت بوق ماشین رو به صدا درآوردن حق و ناس نیست؟ همه اینا حق و ناسه. و خوش به حال اونایی که حواسشون هست که حق و ناس رو رعایت کنند. حضرت امام رحمت الله علیه ازش آقای فردوسی پور نقل می‌کردند، می‌گفتند که تو خانه‌ای که حضرت امام در جمران بودند، خلاص مستأجر بودند، حتی صاحب خانهشون از مریدان ایشون بودش و خیلی امام رو دوست داشتش و تمام افتخار زندگیش میگفتش که این هستش که حضرت امام مستأجر من هستند. اما حضرت امام خیلی حواسشون جمع بود، خیلی حواسشون جمع بود، انگار که در واقع هیچ گونه علقه‌ای بین مالک و مستأجر وجود نداشت. به احکام شرعی خیلی ملتزم بودند. یه روز برای تأمین نور کافی و متناسب که برای فیلم برداری از برخی ملاقات‌های رسمی یا برنامه‌های نظیر پیام نوروزی که امام داشتن تو اتاق کار امام در واقع داشتن این نور رو میدادن و داشتن این کار رو انجام میدادن، نیاز بودش که 3 نقطه از گچ سقف و اتاق رو تو هر یک به مساحت 5x5 سانتی‌متر زیر تیراهن بتراشن تا اون نور رو وصل کنن، نور افکن رو وصل کنن زیر سقف. صبح که شد طبق معمول خدمت امام آیه فردوسی پور اینو میفرمند که خدمت امام مشرف شدیم، قبل از هر چیز با لحنی خشن تند و قیافه ناراحت و مضطرب فرمودند این چیه، چرا این کارو کردید؟ برز رسید برای تأمین نور فیلم برداریه. بعد از لحظه تأمل و سکوت تلخ ادامه دادن چرا بدون اجازه صاحب خونه این تصرفات رو میکنید؟ با این برخورد تون جرأت ادامه کار سلب شد و اصل قضیه منتفی شد و جای اون تعمیر شد. انگامی که از خدمتشون مرخص شدیم یکی از نزدیکان امام با توجه به اینکه ده ها سال با حضرت امام بودند و مأنوس بودند گفتند که من در طول عمرم کمتر چنین ناراحتی و تکدر خاطری رو در حضرت امام دیده بودم. همه بزرگان ما حواسشون بود که حق الناس رو رعایت کنند، ماها هم باید سرمشق قرار بدیم نشست و برخاست و حرکات و سکنات این بزرگان رو و حواسمون باشه که حق الناس رو رعایت کنیم تا انشاءالله بنده خوبی باشیم در درگاه حضرت ربوبیت و انشاءالله به بهترین شکل وارد شبهای قدر بشیم.
شعب حيني بموجات نوبي ربي غفار عن الذنوب يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل.
در اسلام خیلی به تلاش و کوشش و کارآفرینی اهمیت داده شده. حضرت امام محمد باقر علیه السلام می‌فرمایند از ما نیست کسی که دنیا رو به خاطر آخرت و آخرت رو به خاطر دنیا رها کنه، اما صاحبان همت کامل گروه سوم هستند که هم درباره دنیا و امور دنیوی و مادی همت دارند، هم برای آخرت و امور معنوی. به تعبیر مولانا می‌فرماید که آتنا فی دار دنیا حسن، آتنا فی دار عقبانا حسن. این بیت مولوی به این آیه شریف تلمیح داره که ربنا آتنا فی الدنیا حسن و فی الاخره حسن. پروردگارا هم در این دنیا به ما نیکی عطا فرما و هم در آخرت. الهی آمین، الهی آمین. در این سحرگاه با شما عزیزان همراه بودیم. خدا رو شکر میکنیم که سحر 16 ماه مبارک رمضان هم همراه شما بنده های خوب حضرت حق بودیم و نمک سفره های سحریمون نام زیبای حضرت قاسم ابن الحسن علیه السلام بود. گفت اندکی تغییر در ضرب المثل ها لازم است، اندکی تغییر در ضرب المثل ها لازم است. قدر زر زرگر شناسد، قدر قاسم را عمو. الهی به حق قاسم ابن الحسن عجل لولی کلفرات. خیلی خوش آمدید به 16 روز از ماه زیبای رمضان. مطمئن هستم امروز یکی از بهترین روزهای عمر همه ما هاست، چون نمک سحرمون نام زیبای حضرت قاسم بوده. همه شما رو به خدای منان می سپارم. انشاءالله فردا شب لحظات سحرگاهی به شرط حیات در خدمت شما عزیزان خواهم بود. ای دل اگر عاشقی در پی دلدار باش، بر در دل روز و شب منتظر یار باش. یا علی مدد، خدا حافظ.
ربي من يغفر ذنوبي لا أجيد غافير سواك، رافع يدي يا رجاي خاشعي وأطلب رضاك، أسألك لطفك يا لاهي
ما سألتك رد قضاك ما دعيت وياك أحد وحدك جيب يدعى يا دليل التائهين يا ملاذ
خائفی. شما شنونده برنامه‌های شبکه رادیویی اقتصاد بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز هستید. دوستان خوب شنونده، شما میتونید از طریق شماره تلفن 22652525 و همینطور سامانه پیام کوتاه 30036 37 و همچنین شماره پیامگیر 27862098 هر گونه نظرات، انتقادات و پیشنهادات سازندتون رو با همکارانم در این شبکه رادیویی در میان بگذارید.
به آغوشت منو دعوت کن این روزا، که این آوار خیلی از خودش دوره، خودت میدونی را اشتباه رفتم، شب تاریک من در حسرت نوره، خودت گفتی حواست هست میبینی، ببین کل مسیر را اشتباه رفتم، نتونستم تو را پیدا کنم، اما خودت میدونی رفتم، اما برگشتم مثل پروانه کشم و گم کرده، تموم سایه ها را نور میبینم، تو تاریکی شب دستاتو گم کردم، تو که نیستی سرگردونه غمگینم، به آغوشت منو دعوت کن این روزا، که خیلی وقت تنهاییمو حس کردم، منو تنها نذار اینجا هوا سرده، میخوام همراه تو تا خونه برگردم، خودت گفتی حواست هست میدونی رفتم، اما برگشتم مثل پروانه کشم و گم کرده، تموم سایه ها را نور میبینم، تو تاریکی شب نیستی سرگردونه همگینم.
شما شنونده رادیو اقتصاد هستید.
من شروع کردم به یک تلاش بی همتا فکر میکردم.
خیلی وقتا تو کار فکر میکنی تو فقط این بلاها سرت اومده.
من زندگی رو خیلی سخت زندگی کردم.
وقتی ایشون میگفتن اصلا مدیر عامل شرکت هستم، خیلی با تعجب من نگاه میکردن.
ایران بانو،
من همیشه نظرم این بودی که کار نشد نداره، یعنی هر کاری که بخوای انجام بدی شاید همون اولش نشه، آزمون و خطا زیاد داره، ولی کار شدنیه. انقدر شما یه کاری رو باید انجام بدی تا بتونی به اون هدفی که میخوای برسی و نبایدم از اولین شکستت بخوای عقب نشینی بکنی. فقط استمرار.
بانو پروین مهیپاک، دانش آموخته مدیریت ارشد کسب و کار، از اولین بانوان تولید کننده MDF در کشور، عضو کانون ملی زنان بازرگان و انجمن ملی زنان کارآفرین.
من تهران به دنیا اومدم، سال سوم دبستان، سال دقیقاً سال 68 ما دوران جنگ بودیم دیگه و دوران خیلی سختی رو ما گذروندیم. من پدرم دبیر بودن و خیلی تاکید داشتن که ما درس بخونیم و اون موقعی که ما باید درس می‌خوندیم ما تو جنگ بودیم. مادرم که خانه‌دار بودن، بعد خب ما تعداد بچه‌هامون هم زیاد بود دیگه، 5 تا خواهر برادر بودیم و مادر تمام وقتش رو صرف همین بزرگ کردن ماها و زندگی کرده بود.
نتیجه خیلی چیزها در کار و زندگیمون به انتخاب هامون برمیگرده.
یادم موقعی که خواستم وارد دبیرستان بشم، پدرم خیلی اصرار کردن که من برم رشته ریاضی و من اصلا هیچ علاقه‌ای نداشتم به رشته ریاضی. سال اول ریاضی خوندم و سال دوم پدرم دید نه، من همچین زیاد علاقه‌ای نشون نمیدم. منو برد رشته کار دانش. کار دانش موقع جز سریای اول بودیم ما و من رفتم رشته کامپیوتر رو و سال 75 که من بعد کارورزی می‌رفتم از طرف مدرسه، من رفتم توی شرکتی واردات کابینت داشت، ما اینجا طراحی می‌کردیم، کار طراحی با من بود. مشغول به کار شدم، خواستم اون دوره 3 ماهه رو بگذرونم.
طرح کار بود اون موقع؟
آره طرح کار بود، بله دقیقا. ماه اولی که رفتم سر کار به من حقوق دادن. پدرم اومد با مدیر عاملم صحبت کرد، گفت اگر ممکنه حقوق به دختر من ندید. یادم 35,000 تومان اون موقع حقوق به من بود. گفت ندید، چون اگر بدید دیگه درس نمیخونه و با این سه کار میکنه و همین اتفاقم افتاد. من دیگه درس نخونم، اصلا ول کردم. من دیگه یعنی نرفتم دیگه با حتی دیپلمم رو کامل بگیرم. و شروع کردم، انقدرم کارم سخت بود و کارم خوب انجام میدادم. خب نیروی جوانم بودم، خیلی هم علاقه داشتم، کلم داغ بود. در آن واحد تو 2 مجموعه کار میکردم و یکی از شرکت‌های خیلی قدر که هنوزم قدره تو صنعت کابینت. بعد اونجا خب 2 شیفت من کار میکردم.
پس اولین درآمد شما از محل کاری بود که الان مرتبط باهاش خودتون مشغول به کاری، درسته؟
بله. بله.
چیکار کردید با اون 35 تومن خانم مهیپاک؟
والله اون 35 تومن رو هم از خرج خودم میکردم. یعنی اون موقع بازم من متوجه نشده بودم که مثلا اوضاع چه قراره، چون 7 صبح اون جردن بود، من خب خونم آزادی بود، میرفتم اونجا و از 7 صبح مشغول به کار میشدم تا ساعت 11 شب و راننده منو میآورد خونه. هیچوقت یادم نمیره، خب چون نیروی جوونم بودم یه حسابی کار میکردم، اصلا نفهمیدم چجوری بر من اون 5 سالی که تو اون شرکت مشغول بودم گذشت. این برق و باد.
5 سال کار مستمر و کسب تجربه در کار کارمندی که بهش علاقه داشت دلیلی شد که به این فکر کنه کسب و کار خودش رو راه بندازه.
من تو اون شرکت کارم طراحی بود، با همسرم اونجا آشنا شدم. همسرم کار نصف انجام میداد، نصف پروژه ها رو انجام میداد. ما تا سال 79-80 تو مجموعه کار میکردیم تا اینکه اون شرکت ورشکسته شد. با ما از اون مجموعه اومدیم بیرون و دیگه من بچه دار شدم، دیگه نتونستم برم سر کار و همسرم ولی اون حرفه رو ادامه داد، برای خودش جداگونه توی شرکت دیگه مشغول به کار شد. من خانه دار شدم، 2 بچه پشت سر هم و بردم و خیلی مشکلات داشتم سر بچه ها، چون یه دفعه از کار اومدم نشستم توی خونه. یه 5-6 سالی گذشت، دیدم نه دیگه نمیتونم. و همسر خودم برای خودش مستقل یه دفتر کوچیکی رو گرفته بود و داشت کار میکرد، یعنی کار کابینت میگرفت و تولید کارگاه کوچیکی هم گرفته بود و اونجا کار رو انجام میداد. تا اینکه من اومدم همسرم گفتم که من دوباره میخوام بیام بشینم دفتر خودت شروع کنم به کار طراحی، گفت نه، مخالف بود که من بیام سر کار. من خیلی جنگیدم با این قضیه و همسرم دید که حریف من نمیشه، به من پیشنهاد داد که برم کارگاه، گفت اگه دوست داری برو اونجا، یعنی یه جورایی انگار من از سرش باز بکنی همچین حالتی. من رفتم اونجا و مشغول به کار شدم. یه 2 سالی طول کشید تا کارگرا منو بپذیرن، چون اون موقع اصلا زن تو اینجور محیطا وارد نمیشد. من از بیس شروع کردم، از انبار و گرقالات رو بشناسم و انبار یه سر و سامونی بدم. همسرم هی میگفت امروز دیگه نمیره سر کار، امروز این دیگه نمیره، فردا دیگه نمیره. بعد دید شد 2 سال، دید شد 3 سال، دید نه من همچنان دارم کار میکنم اونجا. و تو این گیرودار بود که همسرم کلا از کارگاه جدا شد و کار واردات MDF رو شروع کرد. یعنی از محیط کاری خودش اومد بیرون، کارش کار کابینت بود دیگه، اومد بیرون و شروع کرد واردات MDF رو. بعد کلا کارگاه و بوتیک گذاشت کنار و کار کابینت رو هم گذاشت کنار، کلا مسیر شغلیش عوض شد و منو رها کرد. من خیلی اذیت شدم، معمولم اون کارگاه
دقیقاً همسرتون بود ولی شما دقیقاً.
بعد چون خیلی هم درآمد همسرم خوب بود و اصلا نگاه نمی‌کرد به کار من توی کارگاه، یعنی من هم مشکلاتم رو وقتی میرم میگفتم مثلا اهمیت نمیداد، میگفت خودت حلش کن. من خیلی مشکلات داشتم اونجا و دیدم نمیشدم، ولی کم رفتم جلو، یعنی اصلا اهمیت ندادم با همه سختی‌های خودش. و حتی یه جایی من به همسرم کمک کردم، چطور؟ چون جنسایی که می آورد لوکس بود و هر کسی نمیتونست برش بزنه، میترسید چون هزینه سنگینی میداد بابت اون جنس دیگه.
بله.
نمیتونست طرف تولید بکنه، من میگفتم بیارید ما براتون تولید میکنیم. یعنی اینطوری شد که من یه دفعه بازار کارم مثلا گسترده شد، هر کسی که میخواست از همسرم جنس بخره کارش هم یه میداد، من تولید میکردم و ما کارگاهمون یه دفعه از یه کارگاه کوچیک شد 2 کارگاه تو 2 طبقه، یعنی همینجوری زیاد شد. انقدر حجم کاری من زیاد شده بود که مجبورم جامو بزرگتر بکنم. دیگه همسرم با مخالفت‌های همسرم روبرو شدم که حالا بماند بحث‌های خانوادگی که نخوام بکشم. ما منتقل شدیم به شهرک صنعتی و رفتیم اونجا، این 2 طبقه رو انتقال دادیم اونجا و من شروع کردم اونجا کار کردن و دیدم اینطوری نمیشه.
صنعتی کجا؟
خرمدش.
خود شما الان ساکن تهرانید؟
بله ساکن تهران هستم.
هر روز این مسافت رو میرید و میاید؟
بله بله هر روز. خیلی اون موقع بهش همسرم میگفتم ماشین آلات بگیرید، اصلا چون کار منو قبول نداشت. میدونین چی میگم؟ انقدر خودش مثلا تو کار خودش بزرگ شده بود و درآمدش خوب بود که اصلا کار منو نمیدید.
شما هم اصلا نهایی محصولات وارداتی همسرتون بله. حساب شدید دیگه.
دقیقاً همینطوری بود دیگه. و اینکه خب خیلی میترسیدن اینو برش بزنن، یعنی استفاده بکنن. چرا؟ چون اگه خراب میشد کلی هزینه اون جنس بود. و اینکه تو من خودم مثلا همسرم وارد کننده بود، اگه من خرابم میکردم خودم تو اونش می‌دارم. تا اینکه من دیگه به این فکر افتادم که برم درس بخونم، برم یه خورده دانش خودم رو زیاد بکنم، رو خودم سرمایه گذاری کنم، اینقدر زود ناراحت نشم، از کوره در نرم. این بود که یه سری دوره‌های انگیزشی رو رفتم و بعدش دیگه دوره‌های MBA و DBA رو گذروندم. این 2 سال آخر که دیگه خوردیم به تحریم‌ها، دیگه همسرم نتونست MBA فارغ بکنه و دقیقاً همسرم برگشت به 15 سال قبل، 10 سال قبل که کار کابینت خودش انجام میداد.
درست وقتی که واردات MDF ممنوع شد دیگه.
دقیقاً وقتی ممنوع شد همسرم برگشت به همون کار اولش که ما از هم جدا شدیم، من اومدم تو خونه ایشون داشت اون کار رو انجام میداد.
بله.
برگشت به همون نقطه و ببینید این 2 سال چیزی که تونست ما رو نجات بده کار تولید بوده. یعنی اگر من اون زمان اونو وای نمیستادم، رونقش نمیدادم و
در اون کارگاه نمیکردم. رو حفظ نمیکردیم.
دقیقاً. و من اون دورهایی که رفتم به من گفتش که چرا مثلا شما این همه مشتری داری، برو دنبال مشتریای مثلا 2% مشتریایی که حجم تولیدت رو ببرن بالا. و این اتفاق هم افتاد. در حال حاضر من دارم برای شرکتایی کار میکنم که حتی دارن صادر میکنن کابینت رو، ولی به اسم خودشون و کارخونه تولیدی ندارن، میدن من تولید میکنم براشون.
پس الان نهایتا بعد از گذشت این همه سال و فراز و نشیب‌های تولید و واردات و این حرفا، شما با همسر گرامیتون همچنان در اون واحد کارگاهی که احتمالاً توسعه پیدا کرده به
بله توسعه پیدا کرده.
تولید کابینت مشغولی صرفا یا نه چیزی دیگه هم تولید میکنی؟
نه کابینت دکوراسیون داخلی هستش که من تو خود همسرم تو دفتر دیگه ایشون کار همون طراحی و دیزاین رو دارن و اینکه خودشون هم تولید ام دی اس رو اینجا راه انداختن، ولی که نه من همچنان تو کار همون تولید خودم هستم.
و دوست دارید اساسا کار کردن در کارگاه و واحد سخت رو انگار؟
ببینید خیلی دوست دارم و واقعا هم به خودم مغرورم. چرا؟ چون که با شرکت خیلی خوب دارم کار میکنم که به من اعتماد دارن. میدونید سنت کابینت سنت کلن یکم بدقولن دیگه،
ولی من خانم خیلی بدقولن.
ببینید من برای خودم با توجه به خود دورهایی که رفتم برای خودم یه بچه تمایی رو ایجاد کردم دیگه. یک اینکه نیروهایی که دارم همه بالای 15-16 سال سابقه کار دارن، یعنی من تمام نیروهای همسرم رو حفظ کردم تو این همه سال، حتی تو این دو سال آخر که میدونید وضعیت کار چطور بود. نیروهای من همه نیروهای فنی و قدیمی هستن و همین باعث میشه که همه بهمون اعتماد بکنن. ما اون زمانم وارداتمون ام دی اف های لوکس بوده، ام دی اف 16 میل داریم و 18 میل داریم دیگه.
بله بله.
درجه بندیشون آره که مثلا بخوایم بگیم مثلا ام دی اف 18 میل جز لوکس هاست. بله. لوکس به حساب میاد ام دی اف. بله. لوکس به حساب میاد.
یک سری مواد اولیه‌اش وارد میشه، ولی مثلا اون فرایند خوش کردن الیاف اون تکنولوژی شما اینجا خودمون داریم؟
داریم ولی مجوز کار ما نیستش، یعنی ما انجام نمیدیم.
پیش از شما کس دیگری این کار رو انجام میده و محصول به دست شما میرسه؟
بله.
باقی دستگاه ها سنباد زنی و پرس و اینها هم همش در کشور ما هست امکانش؟
بله همه چی هست. بله.
فکر کردم شاید دلیل این که اون زمان خیلی واردات داشتیم به این خاطر بوده که این دستگاه ها رو نداشتیم که این اتفاق نمیفته.
بله داشتیم ولی کیفیت نبوده توی کار.
تو پاکت مدرک فارغ التحصیلی هیچ دانشجویی فوت کوزه‌گری کار نیست.
من یادمه که 6-7 سال پیش رفتم برای دورهای MBA رو ببینم. وقتی که رفتم اول متوجه نمی‌شدم چی میگن، یعنی هر چی توضیح میدادم مثلا در تو بازاریابی و این داستانا که صحبت میکرد نمیفهمیدم چیه داستان. گذشت تا من 2 سال پیش دوباره شروع کردم، دوباره این دوره ها رو رفتم گذروندم، دیدم نه تازه میفهمم چی دارن میگن. و تمام هم دوره های خود من تا اینا رو مثلا میدونید من تجربه کرده بودم همه اینا رو.
چون اومدید بازار کار رو تجربه کردید، دوباره رفتید یاد بگیرید، راحت تر درکشون میکردید.
دقیقاً. و من میفهمیدم که کجاها باگ داشت کار من، کجاها کارم ایراد داشت. و نه اصلا چیزایی که دارن میگن چیزایی بودی که من قبلا انجام دادم ولی اسمش رو نمیدونستم چیه. یه سری چیزا تجربیه، یعنی شما باید کار کنید. اینا چون کار فنی که انجام ندادن که فقط تئوری خوندن.
بله.
و وقتی میان توی کار و اینکه میدونی کسی که دانشگاه رفته باشه نمیاد کار یدی انجام بده و این یه چیزیه که شما اول باید بهش علاقه داشته باشی، به پولش نیاز داشته باشی و اینکه گذرت از اونجا خونده باشه که بخوای بیای تو این کار. وگرنه نه اینجوری نیستش که مثلا کسی از دانشگاه پاشه بیاد. نه چرا دارم من الان بچه های من همه تحصیل کردن، همه لیسانس دارن، بچه های کارخونه. ولی من فکر میکنم که اینا به خاطر چون قدیمی هم هستن بچه های اون دوران که الان دارن کار میکنن، بچه های الان نه نمیان.
و با تمام فراز و نشیب ها همه یه هماغم خانم مدیر اینه که آب تو دل نیروهاش تکون نخوره.
با توجه به تمام سختیایی که توی کار ما هستش، با توجه به این رکود اقتصادی و این مواد اولیه نیست و کارگرایی که خب به سختی دارن معیشت زندگیشون رو تامین میکنن، خب اینا همه خودش آدمو اذیت میکنه دیگه. یه جاهایی حتی من مثلا یه وقتی بریدم گفتم دیگه نمیرم، دیگه نمیکنم این کارو و اصلا دیگه از فردا دیگه جمعش میکنم ولش کن چون اصلا فایده نداره این مدلی. ولی صبح که بلند شدم گفتم نه تو مال خودت نیستی، تو فقط یعنی اگه تو نری سر کار 100 نفر نون خوردن انداختی و تو چجور میخوای جواب بدی به این آدما. و این خودش باعث شده که من برم دوباره سر کارو کلا اهمیت ندم.
بله.
و وقتی هم تو میرم میبینم که اینا کارگرا هر وقت من پول میذارم توی کارخونه باورتون نمیشه اول به چشای من نگاه میکنن که من اون روز حالم چطوریه. باورتون نمیشه سعی میکنم بخندم، یعنی خودم اول به همه سلام میکنم، بهشون انرژی میدم که یه خورده خیالشون رو راحت بکنم که مثلا آقا یه قرار نیست مثلا جمع بشه، مثلا امروز وقت خرابه، تصمیم اینو نمیگیرم که آقا دیگه نمیخوایم کار کنم. خودتون میبینید دو سال ما خیلی اذیت شدیم دو سال آخر.
بله.
من فراموش میکنم، یعنی تمام اون ناراحتی ها رو اصلا از یاد میبرم. من کارگرام سنشون از من بیشتره. من وقتی میرم اونجا حس میکنم اغلبش فکر میکنم که مثلا مامانشون رو دیدن، یعنی اون حس رو مثلا من بهشون منتقل کردم که فکر میکنم مثلا مامانشون اومده توی کارخونه، نه اینکه مثلا تاپ کارشون اومده.
بله.
و با خیال راحت کارشون رو انجام میدن و اونا هیچ امیدی ندارن، تنها امیدشون ما این. اگه قرار باشه منم کم بیارم، منم بخوام اینجوری فکر بکنم، دیگه اون بنده خداها دیگه.
یه کاری که از او امید داری باشد سبب امیدواری. اونها به شما امیدوارن، شما به تلاش اونها، و قطعا خروجی این امید و این تلاش نتیجهش میشه واحد تولیدی شما که انشالله روز به روز بهتر، رویاتر و پرمحصولتر کار کنه. عزیزم
ممنون دوستتون، با امید روزی که دیده رشین. خانما که میبینین اکثرا وقتی میگه کار میرم سراغ کارهای زنونه، یه خودم به کارهای مردونه فردوزن.
این رویات میشه براتون خانم، موفق باشید انشالله.
خیلی ممنون دوستتون.